امروز سه‌شنبه 29 بهمن 98 جلسه 94 جواهر البلاغه در علم بیان باب اول تشریح بعد از مبحث ثانی کتاب عنوانی داره به نام ادوات تشریح که ظاهرا مقدمه مبحث ثالثه که عبارت باشد از فی تقسیم تشریح به اعتبار اداته، لذا این به عنوان مقدمه مبحث ثالث تو کتاب مطرح شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين واللعنة على اعدائهم اجمعين واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. ادوات تشبیه رکن دیگری از ارکان تشبیه و هي الفاظ که میتونه فعل یا اسم یا حرف باشه، تدل على المماثله، مثل کاف که حرف، مثل کأنه که حرف، مثل کلمه مثل و شبه که اینها اسم و غیره ها و غیر این موارد، و کیحکی و یضاهی و یضارع و یماثل و یساوی و یشابه که اینا فعلا، و کذا و کذا اسماء فاعله ها، اسم فاعل ها اینا همینطور، مثلا حاکی، مزاهی، مزارع، مماثل، مساوی، مشابه، اینا همین حکم دارن. فعدوات و تشبیه بعضا هستمون و بعضها فعلون و بعضها حرفمون که روشنه مواردش. و هی اما ملفوظتون و اما ملحوظتون. یه وقت این ادات تشبیه ملفوظه، بهش تلفظ شده، در عبارت عیناً آمده، مثل زیدون کلبدر، حالا ایشون اسم همه رفیقاشو سعی کرده تو کتابش بیاره، اینجا یاد جمال افتاده، گفته جمالون کلبدر، این آدم میزه تو درد سر، اما زید خیلی چیز خوبیه به خدا، جمالون کلبدر، جمال میبینی، این مثل بدر در استدارون نورانی بودن صورتش هست. و اخلاق او، اخلاق جمال برات بگم، فرقته کم نسیم، در رقت مثل نسیم اخلاق این اینجور میوزه. در این دو مثال دوستان ادات تشبیه ملفوظ یا ملحوظ؟ ملفوظ. کاف کلبد، کاف کن نسیم. و نحو اندفع الجیشون دفاع از سیله، جیش و سپاه اندفع چی شد؟ یا چه کرد؟ روانه شد. انطلقه نیست، ظاهرا اندفعه یعنی مثلا نمیدونم، یه چیز عجیبی گفتی شما به لحظه، من ببینم تو ماده دفع لغتشو به لحظه به شما عرض بکنم، ببینم همین چیزی که شما داری میفرمی. خب عرضم به حضورتون که این دفعه مطابق و دفعه هم اومده در لغت و دفعه هم در لغت یعنی نحاه و ازاله به قوته و لولا دفع الله الناس الی آخر. لذا اینجا ظاهرا معناش همینه که سپاه دفع شد، مثل اندفاع سیل، ای کن دفاعهی، یعنی سیل چطور مثلا میاد میبره، سپاه دشمن اینجوری اومد خلاصه دفع شد. این دفعه هم که با انفعال و لازمه حضور شما عرض بکنم سپاه دشمن، بله من اینجا بنویسم این دفعه متابعه دفعه به معنای ازاله شد، دفع شد، بله مثل سیل دفع شد، یعنی انگار که سیل اومد برد سپاه دشمن را. لذا اینجا لذا مراد از جیش ظاهرا سپاه دشمن و آمریکاست، بله که اینطور دفع شد. خب ولی اصل جان
این
اسرع فی سیری تو کدوم لغت دیگه؟ اندفع الفرس اسرع فی سیره. یادون هم داره اندفع سیلو دفع بعضه بعضا. اسرع فی سیره هم معنی میده، مثل سیر اینجور. ممنونم. این یه معنا. پس این اندفع هر دوتاش اینجا میخوره. فقط به اینو قالب چی بوده؟ مثل سیل مندفع شد، یعنی ازاله شد، زائل شد. یعنی مثل سیل که چطور میاد، مثلا میاد و میره، اینا هم اینطوری اومدن مثلا رفتن. ولی این اندفع الجیش و اندفع الفرس هم داریم اسرع فی سیره، یعنی سپاه مثل اسبان چابک مثلا چی به حرکت در آمد، که البته خود همین تشبیه شده به سیل، به مانند سیل اینطور که روان شده. خب حالا والاصلو فی کافه و مفلن و شبهن و ما یراده فهاد من الاسماء المضافه لما بعدها ان چی بخونن؟ ان یا لیها بکردم ان یلیها. اینجا نصفی ظاهر میشه. ان یلیها چی بخونم؟ مشب مشبه هو، یعنی فاعل یلی. ان یلیها المشبه بهی لفظاً او تقدیراً. آن اصل در کاف و مثل و شب و مرادف اینها از اسمایی که اضافه میشوند به ما بعد، به ما بعدش اب نداره، لام به معنی الامیان. ولا تجز حالم من المضافله در شعر الفیه اومده بود، و لام لام اختصاصه، یعنی به جای که انتهای غایت رو بخواد برسونه اختصاص رو برسونه، اب نداره. یکی از اسماء مضافان الیه مضاف لهه، اینش ایرادی نداره. بعد ضمن اینکه اینجا اصلا در اون معنای مضاف له هم نیست، این لام لام تقویته. حالا ترجمهش میکنیم، از اسمایی که اضافه شده اون اسما به ما بعدش، نه همون همون لام الهی، همون لام به معنی الهی درست میگه، لام معنی الهی. منتها الان من چیز ذهنمو درگیر کرد، این یراد فها درست نیست. چرا؟ ها به کی میخوره؟
به این جمع کاف و مثل و
شبه، به این کاف و مثل و شبه غیر عاقل از باب ایام معدوده میخواد بخوره، ولی درست نیست. چون میگه آنچه که مرادف این هاست و مصداق اون چیز چیه؟ منش بیانیه، اسمایی که اضافه میشن به ما بعدشون. اون وقت کاف، نه اونش اب نداره، چون ملاحظه لفظ ما رو کرده که مفرد مذکره، بهش خوبه برگردونده. ما یرادف ها اون چه مرادف و شبیه این هاست، میگیم شبیه ایناست در چی؟ شبیه ایناست در چی دوستان؟ در این که اونا اضافه میشن به اسمای بعد خودشون و اینا هم چی؟
مضافن.
اینا مضافن؟ کاف هم مضافه؟ این زادن گیر داره که کسی بخواد. آخه کاف به معنی مثل رو فقط تو مثل در واقع بله لیسا کمیسله شاید بله الان اینها نظر نظر که بذاری یه لحظه کاف مغنی رو من فقط یه نگاه بکنم، یه مثلا قائل داره میگه که بله داریم مثلا کافه که مرادف مثل باشه گفتن، ولی کاف حرف جره. به هر حال این عبارت اگر یه جور دیگه طراحی میشد ما را الان اینجا تو چاله نمینداخت. آقایون اینا این بود که بگه و ما یرادف و هما، اون چه که مرادف مثل و شبهه. این ما یرادف و هما، آره ممکنه یه وقت تایپیس را انداخته باشه، یه وقت ممکنه مبنای کتاب این باشه که کاف چیه اسم. خیلی مبنای عجیبیه. می نویسیم اگر کاف اسم باشد عبارت ما یرادفها درست می نماید، چرا که می گوید همانطور که آن اسما مضاف هستند کاف هم چنین است، ولی ظاهر آن است که کاف حرف جر است، لذا بهتر بود می گفت ما یرادف و هما. نگفتم صحیح اینه، گفتم بهتر اینه. اینو تو مباحثه حلش کنید. چرا گفتم بهتر؟ وقت تو بچه به همه خاطر عرض کردم بهتره که بگی یرادف و هما. چرا؟ چون که اگه یرادف و ها رو بخوام پاش وایسیم یک، کاف رو هم بخوایم حرف بدونیم دو، باید تو وجه شبه دست ببریم سه. یعنی چی؟ یعنی بگیم همونطور که کاف و مثل و شب ما بعد خود رو جر میدهند، جر میدهند نه که مضاف میشن، چی میدهند؟ جر میدهند. یه اسمهایی هم هستن مرادف اینا که ما بعد خود رو جر میدهند، اما به چی؟ بل اضافه، چون اسمن. گرفتی چی شد؟ یعنی اینم نکته ای شد پس در نهایت که وجه شبه رو بگیریم جر دادن. قناعت داریم؟ مگر آن که گفته شود که وجه شبه در عبارت کتاب چی بود؟ بله همون یرادفو. وجه شبه در این ترادف همانا جر دادن ما بعد است، نه مضافان الیه شدن ما بعد. این عیبی هم نداره، در نهایت عیبی نداره، ولی خب یه مقدار عبارت کتاب از این حیث مثلا ممکنه برای کسی اجمال ایجاد کنه. کاف و اسم میدونه، کاف و حرف میدونه، یه مقدار کتاب میتونه عبارت صاف و صوفتر بیاره. خب لما بعدها انیلی هل مشبه و بهی لفظن او تقدیرن. چند نکته اینجا وجود داره. یکی این که ذهن طلبه با دیدن چه کلمه ای تو این عبارت باید تیز بشه به طلبه فنی و اصولی. تقدیرن. خب یکی دیگه چه کلمه ای؟ نه نکته خاصی اگه داری بگو، ولی من بزنم چیزی نمیم. یکی آخرین کلمه تقدیرن که دوست داره بدونه تقدیرن مثالش چیه. یکی هم اولین کلمه یعنی الاصل. یه طلبه هر کجا واژه اصل میبینه زنش تیز میشه خود به خود. چرا؟ چون تا اصل دیدی معلوم میشه موارد خلاف اصل هم وجود داره دیگه. این خلاف اصلش چیه؟ همینجا خلاف اصل پاورقی بگیم یا بذار پله پله بگیم یه دفعه شلوغ نشه، بعضی ذهنشون ممکنه اذیت شه. پله پلهش این آزمون کاف مس شبه اینا و مرادف های اینا یه ویژگی دارن. بعد از اینها مشبهم به انیلیه ها، بلا فاصله بعد اینها مشبهم به میاد در لفظ. بذار اول حالت صاف و صوفش رو بگیم بریم پایین. ببین الان در آیه شریفه که همه حفظن این آیه رو، و حور و نینون که امثال لؤلؤ المکنون، اناعت دارید بله؟ بله بله همینطوره. سادات طباطبایی اینجوری هم، بقیه هم به نیات دیگری. حضور شما عرض کنم که و حور و نینون که امثال لؤلؤ المکنون. حور جمعش کلمه ایه؟ حرام. این جمعش کلمه ایه؟ عینا. و اصل و چی؟ اوین، چون افعل فعلا صفت مشبهه جمعش میشه فعل. هور اوین، اوین قاعده در خصوصی اعلان اسم صرف صاحبی میخوره میشه این، یه اون زمه رو میکشه میاره پایین. ها فشاربون شربل هیم در همین سوره واقعه اونم هایم بوده که جمع در واقع احیم حیما میشه، اون دال بر عیبه، هور و این دال بر هلیه هست و زیور و قشنگی، افعال مشبهه یا دال بر عیبه مثل شربلهیم یا دال بر به اصطلاح زینت و زیور و اینها هست، هلیه هست مثل هور و این، یا دال بر چیه؟ افعال مشبهه رنگ باری کلا که میشه 28 فاتحه و من الجبال جدتون بیزون، ایام البیز ماه رجب نزدیکه، ایام البیز جمع چیه؟ ابیز، ها بویز بوده جمع ابیز یا بیزا میشه بیز. خب و من الجبال جدتون بیزون و حمرون جمع احمر یا حمرا، مختلفون الوانها و غرابی بود سود، سود جمع چی؟ اسود یا سودا، این هم وزنش فعله، وزن فعله به خاطر بسپرید خیلی کاربردیه تو قرآن. و حورون اینون زنانی که حورا اون زنیست که سیاهی چشمش در اوج سیاهی و سفیدیش در اوج سفیدی، این زن عینا اونیه که چشمش درشته، چش درشت، چشما باز همچین قشنگیده میشه گردیه چش توش. خب زنانی به اونها میدن که سفیدی در اوج سفیدی چشمش، سیاهی در اوج سیاهی چشمانش و چشمش هم درشته، که انفال لؤلؤ المکنون و اینها مانند امثال جمع مثل، مانند اوصاف لؤلؤ مکنون رو دارن. خب این جواهر و مثل لؤلؤ یعنی چی؟ لؤلؤ مروارید درشت، مثل مروارید درشتی که البته چیه؟ مکنونه. حوران مکسوراتون فعل خیام، یعنی دوری که مکنون باشه و در دل صدف باشه چه زیبایی داره و چه لذتی داره. ما چنین چیزی رو میدیم پاداش، پاداش کیا؟ اصابقون، اصابقون اولاک المقدمون هورانی. اما اگه جز اصحاب یمین باشه دیگه نا انشعناها نه انشاها دیگه، اونها زنان دنیایی که اونجا نشعه جدید گرفتن. ها یعنی هور این زنیست که برای بهش خلق شده، انا انشعناها نه انشاها اون زنانی هن که فروش مدفوعه، اینها زنانی که مؤمنن از دنیا میرن وارد بهش میشن، خلقت جدید به اینا میدن، اینجا زن بهشتی های اصحاب یمین. اگه به هور مخواهیم برسیم باید مثل سردار سلیمانی جز از سابقون از سابقون باشیم و بجنبیم، نه که فقط آدم خوبی باشیم. اونو هوری نمیدن، اونو فروش مرفوعه میدن. خب بله و که قولهی تعالی و له الجوار، حتی همونش هم خیلی خوبه ها، بله وقت تحقیر نشن این خانم ها. و که قولهی تعالی و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، اینو کی بحث کردیم؟ درس دیروز یادتونه؟ یادتونه آقا همین آیه رو مفصل بحث کردیم، عزیزان مراجعه کنن. اینجا کتاب آدرس درست داده، الف لام الرحمن آورده، اونجا نیورده. خب آقا جان این آیه هم که دیگه گفتن نداره چون دیروز گفتیم. نتیجه الان اینجا آنچه که بعد کاف اومده دوستان چیه؟ خود مشبه هم به دیگه، زیدون کل اسد، این اسد که میاد مشبه هم به، اصل اینه. و همچنین کل اعلام هم مثل کوه ها میمونن، این کشتی ها همینجوره. این دو مثال هر دو شد لفظن، مثال های صاف و صوف مطلبه که لفظن بعد از کاف چی اومده؟ مشبه هم به شعر آورده. و الوجه ها گفته بذارم مثلم برات یه مثال بزنم، دو تا کاف زدم بذار یه دونه هم از مثل بگم. و الوجه ها مثل صبح مبیضو و الفرع مثل اللیل مسودو، زدان لما استجمعا حسنا و زدو یبدی حسنه زدو، چهره مانند صبح سفید، گیسو چونان شب سیاه، دو زد آنگاه که با هم آیند زیبا می شوند. زیبایی زد را زد آن آشکار می کند. اصلا هورون این هم همینه دیگه، سیاهی در اوج سیاهی، سفیدی در اوج سفیدی، این چشم رو چکار می کنه؟ خیلی خوشگل می کنه. تا اینکه سفیدی به سمت کدری بره، چشم سیاه اون مردمه که سیاه هم به سمت مثلا کدری بره، اون تو این گمه. ولی مردم ها که چش سیاه سیاه سفیدی، چش سفید سفید، دو تا زد کنار هم قرار میگیرن، این دیگه اصلا چی؟ اوج زیبایی میشه. این هم حالا میگه چهره رو نگاه کن، بین گیسوان سیاه چی؟ که گیسوها سیاه سیاه، صورت سفید سفیده، عنایت داریم. خب این انقدر زیبا میکنه. این هم حالا شما بذارید به حساب اینکه این هم بس همون زمان بهشتیست، انشاءالله شاعر به نیت اون رو میده. خب حضور شما عرض بکنم که الان روشن باز دوباره شاهد مثال دوستان سر چه کلماتیه؟ دو تا مثل داریم تو مصرع اول که کلمه صبح و لیل چه رکنی از ارکان تشبیهه؟
مشبهون
بهه. همه اینا هم شد دوباره چی؟ مصداق لفظن. تا اینجا طلبه میگه من جواب دوتا سوالمو نگرفتم. یک، تقدیرن چی شد؟ دو، اصل مورد خلاف اصلش چیه؟ میگیم صبر کن تا برسیم. و نحو اما لحم الخنزیر فان الله تبارک و تعالی مسختان فی صور شبتا، که شبتا غیر منصرفه، تنوین نمیگیره، شبه الخنزیر و دب بلقرد. یعنی آقایون زحمت کشیدن این بار از چه ادات تشبیه استفاده کردن؟ بگو
شبه.
که الان بعد واژه شبه چه رکنی از ارکان تشبیه اومده؟ مشبهون به اومده. خب این مثال پس دوباره مثال برای چیه؟ لفظن. این چهارمین مثال مال لفظنه. هنوز به جواب تقدیرم نرسیدیم، صبر کنید. حدیث از محاسن بلقی کتاب آورده در کافی شریف هم که بعد از محاسن آمده جلد 6 صفحه 242، یعنی حدیث محکم. اول حدیث اینه، مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، اخبرنی. این دیگه اینجا نیمده، به جمع سه نقطه اینو باید نوشت تو کتاب. به من خبر بده، جعل تو فداک، جانم فدای شما. لما حرم الله الخمر و المیتت و الدم و لحم الخنزیر. چه شد که خدای متعال شراب و مردار و خون و گوشت خوک رو حرام فرمود؟ حضرت آن جواب میدن، این جواب رو تو دانشگاه ها و در دبیرستان ها نخونید. کتابی داریم به نام علل الشرایع، مرحوم صدوق جمع کردن، به اینا میگن علل الشرایع. یعنی سوال میکردن از معصوم چرا این چیز حلال شد، چرا اون حرام شد، چرا این واجب شد، حضرات جوابایی فرمودن. اینا تو کتاب علل جمع شد. این جوابا بسیاریش به درد دانشگاهی و جامعه نمیخوره، به درد طلبه میخوره. چرا به درد دانشگاهی نمیخوره؟ به درد دانشگاه نمیخوره چون تا میگی آقا میدونی علت این چیه؟ علت این بوده. مثلا چرا یک زن نمیتونه در آن واحد دو تا شوهر داشته باشه؟ حضرات معصومین جواب دادن، علتش چیه؟ عدم اختلاط میاه، نطفه ها با هم قاطی نشه. اگه بچه‌ای به وجود اومد چی؟ معلوم باشه پدرش کیه. اینو شما برو تو دانشگاه بگو، نتیجه 90 و اندی درصدی، یعنی با به اندازه شاید یه ذره بیشتر از اون چیزی که مردم به جمهوری اسلامی در 12 فروردین 98.2% رأی دادن، یه چیزی حدود 99%شون چی؟ فوری اونجا میگن با ادواتی که امروز وجود داره یک، با تشخیص DNA که وجود داره دو، نتیجه این که یک زن الان میتواند چند تا شوهر کنه. میگیرن این نتیجه رو یا نه؟ نوعا میگیرن، اشکال هم میکنن. بعد تازه به آخونده اشکال هم میکنن، میگن ببین این آخونده اصلا فکر نمیکنن، حرف میزنن، فکرشون هم قدیمی، اصلا فکر هم نمیکنن. یعنی اینقدر فکر نمیکنه که اگه امام رضا علیه السلام این مسئله اختلاف میان فرمودن، خب بنده خدا الان دور زمونه عوض شده، شما خوابین واقعا تو 1400 سال پیش داریم زندگی، اون موقع نمیفهمیدن باباش کیه، الان میرن در میارن. چطور شما ها اینا رو نمیدونید؟ بعد خب الان پس باید حکم رو چکار کنید؟ حکم رو باید عوض کنید دیگه. خب چی جواب میدید؟ اگه حال علما بگیره شکار چی؟ اصلا ها یکی از بهترین کارها همینه، با خیلی هاشون اصلا ورود نباید کرد، اینا رو نباید گفت. یا اگه سوال میکنن بگو آقا جون فقهای ما همه این روایات رو دیدن و فتوا دادن، روایات باید بررسی شه. همین این کلمه سند هم نگید تو رو خدا، اینم یه چیزی افتاده تو دهن مردم که سندش چجوریه، فکر میکنن حدیث یعنی سندش. نه، احادیث سند یکی از قرائن صحت حدیثه و اینطوری نیست که تا یه حدیثی ضعیف بود از حیث سند پس چی بذاریمش کنار. مثلا این مثال داستانی داره سند واردش نمیشه. خب جواب چی آقا؟ حالا اینجا گفتید یا گفتن یا طرف رو دیدید اهله، علت تامه نیست با دیگه الله. شما تا علت تامه و ناقصه رو نتونی جا بندازی برای جامعه و برای فرد، این روایات خوندنش طرف رو بیشتر فرو میبره تو چاله. آیه 48 سوره احزاب، خدا حفظ کن علامه جوادی حفظ الله رو، تو تفسیر این آیه ببینم فقط شمارش رو درست گفتم یا نه. تو تفسیر این آیه، حالا که اختلاط میاه گفتم اینم بگم، آیه 49 احزاب، یک علت دیگر برای حرمت این که زن بخواد دو شوهری سه شوهری باشه رو بیان کرده. فرمود فما لکم علیهن من عدتن تعتدونها. جریان عده رو مطرح کرد، زن طلاق گرفت، در یک فرضی فرمود این دیگه فرض چی؟ فرضی که شما با او دخول نکرده باشی. این آیه فرمود این دیگه فما لکم علیهن، این لام و علا صنعت چی داره؟ آن صنعت طباق تو علم بدی قبلا تو تعطیلات خوندیم، لامش میشه لام نفعیه یا حقوقیه، علاش میشه علای ضرریه یا تکلیفیه. دیگه به نفع شما و بر ضرر اون زن نیست که شما عده او رو بشماری. معلوم میشه عده حق کیه؟ لکم علیهن، حق مرده. مرد نمیتونه اینو تحمل کنه که زنی رو گرفته با او دخول کرده بعد او بره تو خیابون بگه الان عقد موقت ما تموم شد یا الان طلاق گرفتیم، بعد عدر طلاق که اومد بره پایین ببینه یا آقای سیبیل کلوفتی رسید و دست این خانم رو گرفت و گفتش که انکرت و زوجت و اونم گفت قبل تو، این مرده را گردنش بذاره بیرون. من با یک زنی بودم مدت‌ها یا مدت کوتاه دخول با اون کردم، بعد این بذاره به حتی مرده مرد. زن بایستی 4 ماه 10 روز چی؟ آیه 234 بقره تصریح کرد که زن باید 4 ماه 10 روز اگه شوهرش مرد به سلامتی باید چکار کنه؟ آقا باید عده نگه داره، درسته؟ این میدونید چرا؟ چون روح اون میت تا 4 ماه 10 روز هنوز از این منسلخ نیست و این اگه تو این مدت بره ازدواج بکنه اون روح عذاب میکشه. این البته خاصیت انسان غیوره، چون باز همینم هم به بعضیا بگی تو دانشگاه همین آیه رو میگه من برام هیچ مسئله ای نیست. مرده من متاسفانه اینا که زیاد نوار گوش میدن و سیدی گوش میدن همین شعرهای داره دیگه، داره غیرت رو میبره، حیا رو از بین میبره، این موسیقی حرام و غنا. طرف زیاد غنا گوش داده، تو خونه‌ش هم پیانو میزنه، سنتور میزنه، جاز میزنه، همه چی میزنه، دف میزنه و جلسات پارتی و اینا شرکت میکنه، غیرت سوخته در حد بالا. یا من اصلا هیچ، من اینه میبینم اصلا میرسه به گناه معصیت دیاست، در یوز که داره تو روایات دیاست کنن کبیر هست دیگه. زن خود چه مازه کرایی هم بده یا آقا از این منبع درآمد هم هست دیگه، چه داره من منه دیگه میخوام کرایی بده اعوذ بالله. لذا قاعده طبق عرف مؤمنینه، عرف مؤمن، مؤمن نمیتونه اینو تحمل کنه. لذا آیه چه فرمود؟ یا اگه زنی رو گرفتی و دخول نکردی رهاش کردی، دیگه حق نداری بخوای غیرت نشون بدی یا عده نگه داری. یا زن یائسه بود طلاقش دادی، دیگه زن یائسه بالا 50 سال نه رگ گردن من میگه خب بمال رگ گردن بده تو انعاد داری، ولی دیگه حق گردن رگ بخواد بزنی بیرون دیگه اینو مورد رو نداری. یا عده تموم شد، این میگه نه من هنوز نمیتونم تمام رگ گردن تو بمال، عده تمام شده، این زنم حقی داره میخواد بده مثلا شوهر بکنه دیگه به شما ارتباط نداره. اینا جمله ما بگم آقای دکتر سوال شما جواب بدم، مجموعه آیات و روایات رو بزنیم کنار هم، ضمن این که اصلا خود یک زن پدید، زن مؤمنه ها، شما اصلا آیات و قرآن و روایات رو بروز بذار کنار، برو به یک زنی که بر زنانگی و بر فطرت پاک خودشه، بگو حاضری دو تا سه تا شوهر داشته باشی، میبینی زبونشو گاز میگیره، دستاش هم گاز میگیره، یعنی چی؟ اعوذ بالله، مثلا حتی ممکنه خدا رو هم قبول نشته باشه، کافر باشه، ولی اصلا خدا چنان حیایی در این زن قرار داده که چی؟ یک زن هیچ وقت نمیتونه بپذیره دوتا مرد رو، به خلاف چی آقا؟ مردان که میتونن چند تا زن رو، لذا قرآن حد براش گذاره، گفت دیگه نهایتاً چی؟ چهار تا عنایت داریم. جان آقای دکتر،
غیرت رو از کجا روی
نه این از همین واژه، از همین فمالکم علیهن من عدت تعتدونها میشه برداشت کرد، یعنی همین که میگه دیگه شما نسبت به این زنی که مساس براش واقع نشده چنین حقی نداری، یعنی چی؟ یعنی طرف یه چیزی تو وجودشه که داره او رو به چی؟ این حق و استیفای این حق برمی‌انگیزاند، ازش میشه اینجوری استنباط کرد. نداری؟ یعنی انسان نسبت به حقوق خودش چیه؟ یعنی مثلا طرف میاد یک مثلا فرض کنید یه چیزی یه خودکار ما رو مثلا برمی‌داره میبره، طب آقا کجا میبری؟ یعنی فوری نسبت به این چی داره؟ یک آره یک حساسیت، اسم حساسیت میذاریم غیرت. حالا غرض این آیون که خلاصه اینهایی که تو روایات علل و شرایع و امثال اینا میاد، اینا چیه؟ علت ناقصه هست نوعا و غالبا، و الا اگه احراز بشه علت تامه است بعدا تو فقه میخونی، مثلا بگه ان الله تعالی حرم الخمر لاسکارهی و ثابت بشه که اینم چیز سختیه، بر فقیه ثابت بشه تمام العله برای حرمت خمر چی بوده؟ اسکار بوده، و العله تو تعمم و تو خصصو، همین اسکار هر کجای دیگه هم باشه اون چیز میشه چی؟ حرام، مثل مواد مخدر، مثل قرص اکس و امثال اینا که الان همینطوره، فقهای ما از همین حدیث لاسکارهی استفاده میکنن، میگن اساسا انسانیت انسان به عقلشه، مایز انسانیت به چیه؟ به عقله، این مایه از بین رفتن عقل، اسلام هم به همین خاطر حرام کرده، هر چیز دیگه عقل رو ظاهر کنه چیه؟ حرامه، تمام، این دیگه العلت تو هم و تو خسته سو. خب باریکلا اینو بهش میگن العلت تو خسته سو، یعنی اگه شرابی داشتی که مسکر نبود میگن اب نداره، منتها این لوفورس که واقعا یه چیزی داشته باشیم و موضوعش هم همون موضوع باقی بمونه، و الا شراب میاد بعد 40 روز میشه سرکه، اسکار هم نداره، ولی دیگه اصلا دیگه اسمش چی؟ شراب نیست، اسمش چیه؟ سرکه است. به فرض بقای موضوع که شراب باشد و مسکر نباشد، بله آقا این فتوا هم نهب نداره. خب جان، خب بگذاریم، عرضم به حضور شما، حالا این حدیث رو نگاه کنیم، سوال میکنه راوی گوشت خوک و خدا برای چی حرام کرد؟ آ شما مردی برو اینو تو دانشگاه بخون، از فردا صبح همش میشه حلال، میگم ما میخوریم گوشت خوک، چرا؟ چون دلیل و حرمتش فهمیدیم. فان الله تبارک و تعالی مسخ قوم فی صور ان شتا، خدای متعال به عنوان مجازات بعضی از اقوام مثل یهود رو در صوری مسخ فرمود. در آیه 60 مائده، باز اگر شماره آیه رو دارن درست گفته باشن، اونجا آمده است که هل اونم به اوکم به شرد منزال که مسئولتن اندالله من لعنه الله و غضب علی و جعل من هم القردت و الخنازی، که اینها یهودن به قرینه غضب الله علی و آیات دیگه، اصلا امه معصومین علیه مسلم برای اینکه بگن مغضوب علیهم تو سوره حمد یهوده و همین آیه 60 مائده استشهاد میکردن، خب مصداق اکملش یهوده. خذلهم الله، میگه که میفرماید آیه شریفه اینا قرده و خنزیر شده، در این روایت یه شکل دیگه هم اضافه شده، دب. دب چیه؟ خرس. دب اکبر و دب اصغر تو آسمون میبینید، این شکل یک خرس، حالا دب اکبر ما مثل ملاقه میبینیمش، اینقدر دارید امثال بنده که آدم های شکرمی هستن میگن شکل ملاقه هست، ولی اونایی که ظاهرا قبلا خرس دیده بودن اینو به شکل یک خرسی میدیدن، حالا نمیدونم ملاقه چجوری مثل خرسه، ولی به هر حال بهش میگن که دنبه اکبر. خب دنبه یعنی خرس، بعضی هم به شکل خرس در اومدن، بل قرد، بعضی به صورت بوزینه در اومدن. خب سوال از لحم خنزیر بود، امام علیه السلام به چی جواب دادن؟ هم خنزیر رو، هم دنبه رو، هم قرد. خب فقه الحدیثش این الان چه ربطی داشت به حرمت؟ ببین الان شما اینو بری بگی شاید بر بعضی هم بخونیم یه لحم خنزیر به این خاطر حرام شده، یعنیش اصلا به چه ربطی داره آقا اصلا؟ این چی میگن؟ ربطش ای بسا اینه، انقدر این موجود برای انسان مضر و از انسان دور بوده که خدای متعال اگه خواسته باشه مجازاتن انسانی را مسخ کنه به شکل چی در میاره؟ خنزیر در میاره. پس این دوره از شما، حالا که از شما دوره شما ازش چیکار کن؟ شما ازش پرهیز کن، گوشتشو نخور به این خاطر. ولی حالا ممکنه شما برید روایات دیگری رو ببینید، تو اون روایات علل دیگری برای حرمت خنزیر، مثلا ممکنه من الان همش بررسی نکردم، آقای خاکپوران رو غایب نیست کمک ما بده تو این زمینه، که مثلا فرض کن توی روایتی بفهم الان گوشتش مایه مرض برای انسانه، حالا همین الان باز همون روایت هم به فرض اگه روایت باشه بخونی باز اشکال میکنن، میگن نه الان توی درجه اینو تبخش میکنن و اینا که اون کرمش نمیدونم کرم تنیا داره چی داره، اون میمیره و آقا درست گفتن اصلا اون کرم یه کرم میداره تنیا تونیا نه من به چیزی تو زیست شناسی ما میگفتن که سیادش نیم یه کرم میداره خوب که اون میاد. خب حالا اون باشه یه روایت دیگه پیدا بکنیم، یه خوک حیوان بسیار بی حیاییه و بی غیرتیه، یعنی موجودی است که همین دیاست داره، زنش رو هر کی میده و همشون با هم دیگه همینطوری، در حالی که بقیه حیوانا اینجوری نیستن. این راز بقا تو جمهوری اسلامی این قسمت ها رو خیلی نشون نمیده، ولی راز بقاهای اصلی اونایی که دیدن میگن، مثلا طرف گوره خره میره با یک تشکیلاتی خاصگاری، حالا خاصگاری گوره خره رو یه پدر ما دیده بود، تلویزیون ساعت 3 نصف شب بی خواب میزد سرش میزد راز بقا میدید، بعد صبح بلند میشد تعریف میکرد با یک آواتاری خود اما شما بیامرز. بله ایشون همین 28 بهمنی بود سال 91 مثل دیروز به رحمت خدا در شادی روی ایشون هم یک صلواتی حقیقت بود.
اللهم صل علی محمد آل محمد و
علی. بله اینا اینا خلاصه خدمت شما عرض کنم ما که خیلی مدیون ایشونیم و قوم اومدنمون و طلبه شدنمون و واقعا خیلی مدیون ایشونیم و مادرمون و پدر بزرگا مادر بزرگا اجداد جدات واقعا همه اینا آدم نگاه میکنه همشون تأثیر گذاره، خیلی مدیون اینا. عرضم به حضور شما که اینو عرض میکردم که گورخر میره خواستگاری، تشکیلاتی داره خواستگاری گورخر، بعد این حالا مادامی که با اون مثلا جفت خودش هست کسی جرأت داره به جفت این به وظیفه من آقا این اگر خر نمیفهمه گورخر مثلا طریق اولا نمیفهمه، هیچ طریق اولویتی نیست، گورخر خیلی هم میفهمه، یعنی حد کمان که خود خر خیلی میفهمه که گفتیم چند بودیش. ببینید موجودات اینطوری هست، ولی خوک بسیار بی غیرت و بی حیاه و این گوشت او در غیرت انسان اثر میذاره. اروپای خوک خور، آمریکای خوک خور به فهم و برو محصولشو ببین که زن و مرد لخت گاهی اوقات با 50 گرم لباس گاهی ممکنه از جهت گرم کمتر گاهی هم بی لباس برمیان تو خیابون یا جلوی دیگران ظاهر میشه، ولی مسلمان شیعه ایرانی گوسفند خور میبینی که نه این گوشت گوسفند برکاتی داره. بله خیلی برکات داره، این تأثیر داره در روح انسان، نه که مار میخورن، آدم های مار صفتی هم میشن یواش یواش. اصلا کلن اسلام با حیوانات وحشی چی میونه ای نداره، این گوشت حیوان وحشی ها نمیشه خورد، وحشیگری به انسان میده. این سربازان آمریکایی رو برای که وحشی بار بیارن اینا رو همین خوراکشون مار است و نمیدونم ببر است و شیر است و این چیزا میدن، گوشت این چیزا رو میدن اینا میخورن که اینا صفت اون حیوانات رو بگیرن. بگذاریم، یعنی میخوام یه مجموعه ایناست، انات دارین این همه من حرف زدم برای خاطر اینکه بگم مراقب باشید. حالا همه اینا رو گفتیم، این روایات علل و شرایع گفتنش به این آسونی نیست، اگه جایی میخواید برید تو فضای جوانان و دانشگاه و اینا بگید پختش کنید بعد بگید، یعنی مثلا دو سه تا روایت کنار هم بذارید بگید مجموعه نگاه کنید اینا، بعدم باید بدونید کدومو اول بخونی کدومو دوم بخونی. مثلا اگر روایت در مورد بی حیایی خوک داشتیم اونو اول بخونی، بعد یعنی دلیل محکمتر اول بگی، بعد بگی ضمن فرض کنیم که کرمم داره اذیت جسمی آثار بدی داره دو، بعد آخرش مثلا بیای بحث چی رو بگی، این روایت موسوخ رو بگی که بعضی ها مسخ شدن، انقدر از انسان دوره که خدا اگه بخواد انسانی رو مجازات کنه چی به شکل خوک در میاره. آره حضور شما عارضم که این کمک میکنه. خب اگه قراره بگی حالا میگه که قوله تعالی او کسایب من از سماع آیه 19 بقره علا تقدیر کمثل ذبی سیبه. آها این الان جواب چه سوالی رو داد؟ تقدیر رو داد. یعنی گاهی کلمه بعد کاف یا مثل یا شبه خود مشبهون به نیست، بلکه یه چیزی در تقدیره، مثل مثل ذبی سیب. از کجا فهمیدی اینجا مثل ذبی سیب در تقدیره؟ میگه لاحظ پاورقی حاشیه دستوری جلد 3 صفحه 146. من قبل حاشیه دستوری یه دلیل به ذهنم رسید فکر کردم، بعد دستوری رو دیدم دیدم دو تا دلیل آورده جالب بود، همون دلیلی که به ذهن حقی رسیده بودم آورده بود. داستان چیست؟ آیه 17 و 19 بقره در وصف کیه؟ 17 و 19 بقره در وصف کیه؟ منافقان. منافقان در آیه 17 اینگونه تقسیم میکنه: مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. مثل منافق مثل کسی است که آتش به پا میکنه که از نورش نوری بر بگیره ولی یه دفعه اون نور میره به جایی نمیرسه. آیه 19 بقره میفهمه او کسایی بن من السما، نمیخواد بگه مثل منافق مثل باران تنده، مثل منافق مثل اون همنشین باران تنده که انقدر بارونش تنده و رعد و برق شدیده از شدت ترس دستاشو میکنه تو گوشش که صدای رعد و برق نشنوه و بقیه ماجراها. دو تمثیل بسیار مشکل قرآنه. من اگه بخوام فقط همین 17 و 19 بقره رو بگم و بازش بکنم یا نصف جلسه یا یک جلسه کار داره. مراجعه کنید المیزان یا تفسیر آموزشی آقای صفوی جلد 1، اونجا ببینید چرا منافق رو به اینها تشبیه کرده. به هر حال قرینه آیه 17 یه قرینه است. اونجا گفت مثلهم که مثل الذی استوقده، پس آیه 19 میشه او کمثل ذوی یا کمثل لذین که یصاحب سیبن. این چی میگن؟ پس مماثله لفظی 17 و 19 میرسونه اینجا یه تقدیری هست. ضمن اینکه دستوری دلیل دوم آورده که این به ذهن من نرسید این بود که میگه تو خود آیه 19 آمده یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، در ادامه داره او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم. تو کیا؟ این میشه ضمیر بدون مرجع، ولی وقتی گفته بشه ذوی سیب این صاحبان یعنی همنشینان اون باران میشه مرجع این ضمیر واو و هم. پس به دو دلیل کتاب اونجا فقط گفت لاحظ حاشیت الدستوری، اگه ما ملاحظه نمی کردیم نمی فهمیدیم این تقدیر رو چرا گرفتن. خب پس به دو دلیل، قرینه لفظی آیه 17، قرینه بدون مرجع موندن ضمیر در خود آیه 19. این یه مثل ذوی اینجا در تقدیر داره. خب این هم شد مثال تقدیری، اما هنوز جواب یه سوالمون رو نگرفتیم. الاصل مورد خلاف اصل چیه؟ هامش همون ابتدا رو برید نگاه کنید آیه 45 کهف رو برده که شبیه اون 24 یونس که قبلا بررسی کردیم یادتون باشه. گاهی اون چه که بعد از کاف میآید خود مشبهم به نیست به این معنا. مثل آیه پاورقی دارید میبینید 45 کهف آقا، مثل حیات دنیا کما این حیات پست دنیا، میخوای برای ترسیم کنم مثل چی میمونه؟ شاید انما مثل حیات دنیا داره آیه 45 کهف این است. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کمائه. وضرب لهم، یه وضرب لهم هم داره قبله بزن، این مثل ها، آره این مثل مفعول به اضربه. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا. خب اینو پاورقی آورده که آیون یه نفر شما سوال میکنه، میگه آقا شما به من گفتی که بعد کاف و شبه مثل اونی که قرار میگیره چیه؟ مشبه هم بهه. حیات پست دنیا مثل آب که مایه حیات ماست. اگه این حیات پسته چطور تشبیه شده به چی؟ به آب. چی جواب میدی؟ آه بعد جعلنا من الماء كل شيء حي. خب چی جواب این آقا رو میدی؟ میگید مشبه هم به اینجا آب نیست، بلکه یک هیئت منتزعه از کل مسئله حیات دنیا. 24 یونس هم مثل همین بود، قبلا بحث کردیم. مسئله یک هیئت منتزعه است. این هیئت رو نگاه کن، آب رو دیدی از آسمون میاد، دیدی چطور زمین میروید، سرسبز میشود، بعد تو به این سرسبزی باغت امید میبندی، بعد یه دفعه میبینی یه سرمازدگی سنگین اومد، کلش خوش شد، بعد تو بهار بعدی هم محصول نداد، تابستون و پاییز بعدی هم باد زد، همش ریخت، از بین رفت. مسئله حیات دنیا مسئله همینه. یعنی وارد دنیا که میشی یه چیزایی میاد، سرسبزی خرمی اینا، باش حال میکنی، بعد بهش دل میبندی، خدا یه دفعه ازت میگیره و میبینی هیچی نبود. پس به دنیا دل نبند. پس مسئله دنیا مسئله آب نیست، مسئله کل این مجموعه. لذا این میشه چی؟ مورد خلاف اصل. تقدیرم نداره، هیچ تقدیری تو عبارت نیست، این مورد خلاف اصله. اصل آن است که واژه‌ای بعد کاف دیدی زود زیرش خط بکشی بنویسی مشبه هم به، مورد خلاف اصلم داری که خود اون واژه مشبه هم به نیست. هیئت منتظری که از اون واژه شروع میشه تا یه جایی میره، ما ان انزلناه من السماء فاختلط به این نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح، که مفصل ترش تو 24 یونس قبلا بررسی کردیم، مفصل تر تو اون آیه مطرح کرده به نسبت سوره کهف. کل این اون وقتی که پاورقی اومده اینا رو توضیح داده. ساعت 10:04 دقیقه شد، من بیش از این میخواستم بخونم نمیدونستم. عرضم حضورتون که تا سر اصل فیکنه و آره بخوام بگم زبح میشه یه چیزایی، تا سر اصل فیکنه بمونه بده فر. ما الان فقط اصل در کاف و مماثلاش رو گفتیم. سلامات باشه. اللهم
صل على محمد. جان
مشبه هم به مرکبه. یعنی اینجا که میگه اصل در کاف اینه، شما اگه بخواهید به وارد کتاب خوب بفهمی باید اینو بگیم، باید بگیم منظورش از مشبه هم به مفرد بوده که گفته اصل اینه، لذا مورد خلاف اصل رو گرفته مشبه هم به مرکب. پس شما میتونی عبارت های خواستی خود کتاب بنویسی تغییر بدی، بنویسی قاعده در کاف اینه که بعدش مشبه هم به میاد، خواه مفرد باشن خواه مرکب باشن، تمام شده باشن. ظاهر میشه به جرأت شما شاید بتونید بگید، من هرچی آدم تو طلبگی میره جلو جرأت آدم کم میشه، چون یه دفعه یه مثال از یه جایی میاره میگه آخ خراب شد. این جرأت رو شماها دارید بنویسید، به جرأت ما میبینیم فعلا با این حرفا که اینجا خوندیم ظاهرا همین باشه. یا